بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث و اصول صحبت به اینجا رسید که بالاخره از نظر مرحوم آخوند نقض همون معنایی که شیخ گفته درسته، ولی لازم نیست که این نقض رو به متعلق یقین بزنیم، به خود یقین هم که بزنیم کفایت میکنه، چون یقین خودش امری با ثبات و با استحکام است. پس وقتی نقض به خود یقین بخوره متعلقش آزاد میشه، دیگه مهم نیست که متعلقش اقتضای استمرار داشته باشه یا نداشته باشه، متعلق هر چی که باشه استصحاب درش جاریه، فلذا استصحاب میشه مطلقا حجت. دقت کردید؟ استصحاب میشه مطلقا حجت، چون متعلق یقین آزاد شد. مستشکلی به دفاع از مرحوم شیخ به آخون اشکال کرد، گفت آقا جان اینطوری که شما داری حرف میزنی او قسمت رو درست کردی، ولی غافل از این که رفت سراغ قاعده یقین. این حرف شما بوی قاعده یقین رو میده، قراره که شما استصحاب رو ثابت بکنید، دیگه این استصحاب نشد آخه. حالا اینا رو دیگه همه رو دیروز توضیح دادیم که قاعده یقین چیه، استصحاب چیه، منات در اونجا چیه، در اینجا چیه، فرق رو کامل دو جلسه بررسی کردیم. حالا در ادامه مرحوم آخوند میخواد این مستشکل رو کنار بزنه، مستشکلی که مبنای شیخ رو احیا کرد، حالا آخوند میخواد اونو ساکتش بکنه، میخواد اونو سر جاش بنشونه که در واقع حرف خودش دوباره ثابت بشه. به این مستشکل چی جواب میده؟ میگه خب اشکال نداره، دقت بفهمید بحث گم نشه، تا دیروز بحث ما سر حرف مستشکلی بود که مبنای شیخ رو تعقیب میکرد، از شیخ دفاع میکرد. امروز میخوام چیکار بکنیم؟ در ادامه بحث امروز آخون میخواد بیاد جواب این مستشکله رو بده، مستشکل رو رد بکنه. وقتی مستشکل رو رد بکنه چه نتیجه اتفاق میفته؟ دوباره حرف خود آخون که مبنای مشهور هست همون تثبیت میشه. خب حالا آخون چجوری میخواد این مستشکل رو کنار بزنه؟ چجوری میخواد جوابش بده؟ به مستشکل میگه خب اشکال نداره، ما تا اینجا با شما همراهی میکنیم، قبول داری که این روایات قاعده یقین رو ثابت میکنه؟ میگه بله، مثلا حرف ما همینه، چون ثابت کردیم. شما خودت میگه نقض به خود یقین بخوره، نقض به خود یقین بخوره یعنی در واقع شک داره به خود یقین میخوره. اگه شک به خود یقین بخوره متیقن و مشکوک متحد میشه، اتحاد متیقن و مشکوک یعنی قاعده یقین. این شناسنامه قاعده یقینه، همین یک کلمه تو ذهنتون باشه، این دیگه برای همیشه انشاءالله جا میفته. تکرار میکنم، اتحاد متیقن و مشکوک میشه قاعده یقین. مثالش هم چند بار گفتیم دیگه، من دیروز به عدالت ضد یقین داشتم و بهش اقتدا کردم، امروز به همون عدالت دیروزی شک میکنم، مشکوکم چی شد؟ همون عدالت روز جمعه. متیقن چی بود؟ بازم عدالت روز جمعه. هر جا که مشکوک و متیقن یه چیز شدن میشه قاعده یقین، مثل اینجا. برخلاف استصحاب که مشکوکش غیر از متیقنه، در استصحاب من دیروز به عدالت ضد یقین داشتم، امروز در ادامه اون عدالت شک دارم، در استمرار اون عدالت شک دارم، در بقاء اون عدالت برای امروز که مثلا روز شنبه از شک دارم. پس مشکوک امروزه، مشکوک عدالت روز شنبهه، در حالی که متیقن عدالت روز جمعه بود. ببینید در استصحاب مشکوک غیر از متیقنه. خب مرحوم آخوند به مستشکل میگه شما بالاخره تا این حد قبول کردی که این روایات قاعده یقین رو ثابت میکنه؟ مستشکل میگه بله، مثلا همه حرف من همینه. یو خب اگر قبول داره که این روایات قاده یقینو ثابت میکنه، من الان به یه صورتی که دیگه چشم بندی هم نیست، سحر و جادوی هم نیست، برات ثابت میکنم که اصلا استصحاب با قاده یقینم فرقی نداره. یعنی شما اگه بپذیری که این روایات قاده یقینو ثابت میکنه، در واقع پذیرفتی که همین روایات داره استصحاب رو ثابت میکنه، پس حرف من آخون ثابت شد. آخون خیلی اینجا اشتباه کرده، رحمت الله، خیلی اشتباه کرده. یعنی به جای که از چاله در بیاد، خودشو در قعر یک چاهی انداخت، چون به خاطر اینکه یه مبنای رو ثابت بکنه یه هزینه گزاف داره پرداخت میکنه، خودش داره اعتراف میکنه، میگه من تمام این روایات رو، روایات باب استصحاب رو حمل بر قاعده یقین میکنم. خب بزرگوار، شما ناخواسته داری میری طرف مبنای سید مرتضی. گرزم یه اشاره کرده مخاطرتون هست، سید مرتضی که تو همه فقها مهجور ماند، متروک ماند، همه تردش کردن، تنهای تنها ماند به خاطر همینه. سید مرتضی میگه اصلا ما چیزی به نام استصحاب نداریم، هر چی که روایت هست داره قاعده یقین ثابت میکنه. حرف سید مرتضی، هیچ کس ازش تبعیت نکرده. به قول بنده خدا شاید زن بچه‌ش هم از این مسئله ازش تبعیت نکرده باشه، واقعا تنها مونده. خب اون وقت مرحوم آخون ناخواسته داره کشیده میشه طرف مبنای سید مرتضی. ولی که عزیزان من، اونی که مشهور و قاطبه علما قبول دارن استصحابه، اصلا قاعده یقین باطله، قاعده یقین فاسده، قاعده یقین مردوده. اونی که درسته استصحابه، دقیق بفهمه، این روایت استصحاب ثابت میکنه. حالا مرحوم آخون چجوری میخواد کل روایات استصحاب رو به قاده یقین برگردونه؟ بگین همه یکاست، یه هفته وحدت شد دیگه، اختلافات رو بذاریم کنار، بگیم یه چیز شدیم. نه آقای، حرفا چیه؟ اصلا اونم هفته وحدت رو بعد معنا کردن. هفته وحدت یعنی ما در اهداف مشترکمون یکی باشیم، در مقابل دشمن مشترک یکی بشیم. معنیش این نیست که از مبانی حق کوتا بیاییم. اینجا بابا وقتی میگیم شما میخوای روایت استصحاب رو به قاعده یقین برگردونی، یعنی دارید در واقع از استصحاب استعفا میدی، استصحاب رو خط قرمز و بطلان روش میکشی. این خیلی نتیجه خرابیه، خیلی بده. حالا اجازه بدید یه قدری از تقریرات رو یادداشت بکنید تا انشالله توضیحاتش رو باز گام به گام خدمتتون تعریف می‌کنم. آیا ورسی جی آخر عبارت چی بود؟
این هر چیزی که
مبنای
مرحوم شیخ نیست،
پس حق با مرحوم شیخ. بله. بله. خب. این دفاع مرحوم اون جناب مستشکل از مبنای مرحوم شیخ بود. بریم سراغ مرحوم آخوند ببینیم که آخوند با این مستشکل چیکار می‌کنه. بیا سریع. مرحوم آخوند به مستشکل جواب میدهد که اینک که حرف ما را در قاعده یقین پذیرفتی و قبول کردیم، که در قاعده یقین اسناد نقض به خود یقین است، یه فلش روش بکش. ما تمام روایات باب استصحاب را به قاعده یقین بر میگردانیم. دقت بکنید آقا آخوند داره چی کار میکنه، یعنی مستشکل با آخوند در واقع چی کار کرد. فلزا وقتی که حرف ما در قاعده یقین درست باشد، که توی مستشکل حرف ما رو تو قاعده یقین قبول کرد، فلزا وقتی حرف ما در قاعده یقین درست باشد داخل پرانتز، پس از ارجاع مذکور پرانتز بسته، حرف ما در همه جا صحیح خواهد بود. خب بیا سر خط. بیان و ذالک مقدمه. مرحوم آخوند از جبهه میخواد چیکار بکنه آقا؟ میخواد کل روایات استصحاب رو برگردونه، بفروشه، معامله بکنه به قاعده یقین. چرا میخواد این کارو بکنه؟ چون مستشکل حرف آخوند رو تو قاعده یقین قبول کرده. میگه همین که حرف ما رو اونجا قبول کردی، من همه سرمایه رو میارم طرف قاعده یقین، همه روایات باب استصحاب رو برمیگردن به قاعده یقین که تو قبول بکن، مجبور بشی اونجا هم قبول بکنی. این به ظاهر داره پیشرفت میکنه، باطنش واقعا پس رفته، باطنش آتیش زدن به سرمایشه، چون با زبان بی زبانی داره کل روایات استصحاب رو از دست میده. حالا اصل کارش اینه، این یه اشکال مرحوم آخوند. اشکال دومش روش اثباتش چیه؟ حالا خداییش آدم، حالا به خدا پناه میبریم دیگه، بالاخره بحثای علمیه، حرمت آقایم رو سر چشم ما، ولی دیگه تو بحثای علمی بالاتر از حرمت آقایون حقه، حقه، چون الحق هو. این همیشه عرض کردیم یادتون باشه، تو بحثای علمی هیچ چیزی و هیچ کسی بالاتر از حق نیست، هرچند که بالاخره درجه خودش همه بزرگان، فقها، علما حرمتشون حتی نعلین، خاک نعلینشون رو سر چشم ما، ولی بالاخره بحث علمی باز حرف درست تر بشه. حالا روش استدلال مرحوم آخوند چجوریه؟ یه مقدمه رو استفاده می‌کنه، مقدمه‌شو گوش بدید. میگه شما یادتونه تو باب تشبیه علمای علم بلاغت چی میگفتن؟ در باب تشبیه اونجا بهتون یاد دادن که در مشبه و مشبهون به وجه شبه فقط باز از جهت اظهر افراد و اظهر علائم و نشانه ها بوده باشد. یعنی در باب تشبیه لازم نیست که مشبه و مشبهون به از همه جهت کامل مثل هم باشد، این اصلا به یه عبارت دیگه نشدنیه. اگه ملاک باب تشبیه این باشه، شاید جایی تشبیه پیدا نکنید یا خیلی موارد خاص و نادر. فلزاتون مثال معروف قدیمی که توی ادبیات علم بلاغت براتون مثال می‌زدن، میگفتن زیدون کل اسد. باب تشبیه مثالش همین بود دیگه، زیدون کل اسد، زید رو به اسد تشبیه کردن. الان واقعا در همین جمله، در همین تشبیه که ما خدمتتون عرض کردیم، خدایش چی به ذهن شما منتقل شد؟ بله، این زید یک آدم شجاع و دلیر و نترسیه. زیدون کل اسد این معنا رو به ذهن منتقل میکنه، یعنی یک خصوصیت از خصوصیات شیر در زید وجود داره. اون خصوصیت هر خصوصیت نمیشه، باید خصوصیت بارز مشخص باشه. بنابراین کسی در باب تشبیه، دقت بفرمایید، کسی در باب تشبیه توقع نداشته باشه که که مشبه و مشبه همه کامل مثل هم باشن. الان تو همینجا شیر چند تا خصوصیت داره، یکیش اصخایی میکنم بخر الفم. بخر الفم یعنی بوی دهانش خیلی بده، مثلا در شیر بین حیوانات معروفه خیلی بوی دهان بدی داره. دومی خصوصیت شکمش بسیار کوچیکه، تو نقاشی هم شاید دیده باشید یا توی چیزای تلویزیون قسمت شکم اصلا کلن داخل رفته، شکم بسیار کوچیکی داره. خصوصیت سومش دمای بدنش بسیار بالایه. اگه مثلا دمای بدن ما انسانها معمولی 37 شاید از چیز مثلا 40 باشه، 42-43 باشه، شاید 45 باشه، نمیدونم. حالا کسی جرأت نکرده از شیر دما سنگ بذاره، ولی معروفه که دمای بدنش بالایه. و حالا یه خصوصیت دیگه شم اینه که مثلا شجاعت داره. اگه میگن زیدون کل اسد، مجموع این خصوصیات نیست، هم بخرالفم باشه، هم شکمش کوچیک باشه، هم عرض به خدمت شما دمای بدنش بالا باشه و نه، این مجموع خصوصیات مره یک خصوصیت. بعد تازه اون یک خصوصیت هم دقت داشته باشید، باید خصوصیت بارز باشه. باز اگر همینجا یکی بگه من رفتم ملاقات زید، بنده خدا تو بیمارستان بود، میگه چجوری؟ هیچ، مثل شیر رو تخت نشسته بود، مثل شیر رو تخت نشسته بود. حالا منظورش چیه؟ به دور باشه، محضر بنده خدا تو بیمارستان تبش بالا زده و خیلی هم اذیت بود، بعد بگه مثل شیر رو تخت بیمارستان نشسته بود. درست هم میگه ها، وان همونطور که دمای بدن شیر بالاست، این بنده خدا هم تبش بالا بوده، اصلا میسوخته تو تب. ولی آیا این تشبیه رو عرف میپسنده؟ اصلا وجه شبه در این فرض به عرف و اهل عرف منتقل میشه؟ نه، دارم تأکید میکنم که کلام آخون انشاءالله خوب به لطف خدا جا بیفته، انشاءالله امام زمان نفس بدین مرحله رو بتونیم رد بکنیم. ببینید در باب تشبیه پس دو تا نکته شد، اولا مشبه و مشبه هم به از همه جهات لازم نیست مثل هم باشه، مثلا نشدنیه یا اقلا خیلی کمه، باید از یه جهت. نکته دوم، او جهتی هم که به عنوان وجه شبه انتخاب میشه باید یک جهت آشکاری باشه که در ارتکاز همه باشه. همون اولی که بنده عرض کردم زیدون کل اسد، همه شما فهمیدید من دارم چی میگم. چرا؟ چون شجاعت شیر از بین خصوصیاتی که داره یک خصوصیت آشکار و مرتکز در همه اذانه. اینا خصوصیات باب تشبیه. خب جناب آخون چی میخوایی بگی؟ میگه میخوام اینو بگم، من میخوام بیام روایات باب استصحاب رو به قاعده یقین تشبیه بکنم. حواستون باشه تو این تشبیه از من توقع نداشته باشید که مشبه و مشبه هم به از همه جهت مثل هم باشه که بیان به من انقل بکنید. ببین اول براتون روزه خوندم که اونطوری به من اشکال نکنید. اگر باب تشبیه رو قبول دارید و اگر قبول دارید که در باب تشبیه لازم نیست مشبه و مشبه هم به از همه جهت مثل هم باشه، به نظر من آخون روایات باب استصحاب با روایات قاعده یقین تقریبا یکیه، یعنی در واقع قابل ارجاعه. چرا؟ راست میگه، از این جهت این قسمت حرفش راسته، چون اصلا شما خود قاعده یقین و استصحاب رو ببین، ظاهرشون خیلی انصافا به هم شباهت دارن. دیروز به عدالت زید یقین داشتم، امروز در اون عدالت شک میکنن، میشه قاعده یقین. دیروز به عدالت زید یقین داشتن، امروز در بقای عدالت شک دارن، چون قاعده استصحاب. ببینید یه ذره بالا پایین رفت که یکی شد استصحاب یکی شد قاعده یقین. میگه با توجه به این قانونی که در باب تشبیه گفتیم، پس اصلا آقا اصلا قاعده استصحاب خیلی فرق با قاعده یقین نداره، انقدر با هم دعوا نکنید، انقدر به هم دیگه گیر ندید، استصحاب تقریبا همون قاعده یقینه. اگه حرف ما رو تو قاعده یقین قبول داری، قاطعا حرف ما رو تو اساس ما باعث قبول داشته باشیم. یادداشت بفرمایید. بیان و ذالک مقدمه در بحث استعاره و تشبیه مثل زیدون کل اسد، اگر ملاک تشبیه دقت عقلی باشد لازم است مشبه و مشبه به در تمام خصوصیات مثل هم باشن. حالا من مثالی که برای این فرض میتونم خدمتون عرض بکنم، یه سیبی که دقیق از وسط نصفش بکنیم، دقیق این پله با اون پله یه تقریبا میشه بگی که یکی هستن اگه دقیق نصف بکنیم. اگه کسی در باب تشبیه ملاکش دقت عقلی باشه، اینجا میتونه تشبیه رو فقط اعمال بکنه که مشبه و مشبه هم به در تمام خصوصات مثل هم باشن. یعنی ادامه، یعنی در تشبیه مذکور هم باید در بخر الفمی، فم یعنی دهان، بخر الفم یعنی بوی بد دهان، هم باید در بخر الفمی و هم در شجاعت و هم در چهار دست و پا داشتن و هم در یال و کوپال داشتن و سه تا نقطه، در همه موارد مثل هم باشند. اگه بخوام ملاک تشبیه دقت عقل بشه، لازمش اینه که این لازمه هست اینجا اتفاق نمیفته، نهاده مثل اون سیبی که از وسط فقط نصف بشه. بیا سر خط. لکن بالبداهه دقت عقلی در باب تشبیه ملاک نیست و این فرض باطل است، بلکه باید ملاک باب تشبیه مسامحات عرفیه بوده باشد. فلذا از یک جهت و در یک خصوصیت شباهت کفایت می کند. یا سرخط اینک می گوییم اگر ملاک تشبیه استصحاب به قاعده یقین دقت عقلی بوده باشد، آری امکان رجوع وجود ندارد، چون همانطور که گذشت ملاک‌های این دو قاعده، داخل پرانتز قاعده یقین و استصحاب، پرانتز بسته، متفاوت می باشند، لکن ما قائل هستیم که ملاک تشبیه مسامحات عرفیه است، یعنی عرف در روایات باب استصحاب مثل لا تنقض اليقین بالشک میگوید این شک به خود یقین میخورد. یه همون جایی که مرحوم آخون داره واقعا سرمایش رو به باد میده، این شک به خود یقین میخورد. فلذا مثل قاعده یقین میشود. بنابراین همه استصحابات به قاعده یقین رجوع کرد، فلذا حرف ما برای همه جا صحیح و مقبول است. مرحوم آخون به خیال این که اومد حرفش رو به کرسی نشوند و دیگه مستشکل رو کامل کنار زد، غافل از این که سرمایه مهمتری رو از دست داد. حالا انشالله نقد و بررسی کلام مرحوم آخون به فرد خدمت انشالله عرض خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین.